ساعت 1 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. سفیر آمریکا در روسیه میگوید برنامه هسته‌ای ایران مهمترین زمینه همکاری مسکو و واشنگتن در سال آینده است. 12 نماینده مجلس خواستار تعقیب قضایی بابک زنجانی شدند. سازمان ملل خواهان آزادی 3 فعال سیاسی مصر شد. درود شنونده گرامی. مایکل مکفال سفیر آمریکا در مسکو میگوید مهمترین زمینه همکاری روسیه و آمریکا در سال آینده برنامه هسته‌ای ایران است. مکفال در مصاحبه با روزنامه روسی کامرسانت گفته است اگر قرار است گشایشی در برنامه هسته‌ای ایران ایجاد شود، همکاری آمریکا و روسیه در چند ماه اول سال آینده نقش مهمی ایفا خواهد کرد. و همچنین حل مسائل مربوط به سوریه و افغانستان را نیز از زمینه‌های مهم همکاری دو کشور در سال آینده خوانده است. به گفته مایکل مکفال، در صورتی که پوتین در اجلاس امنیت هسته‌ای ماه مارس در لاهه هلند شرکت کند، رهبران دو کشور با یکدیگر دیدار و گفتگو خواهند کرد و در غیر این صورت دیدار اوباما و پوتین در تابستان سال آینده در حاشیه اجلاس گروه 8 انجام خواهد شد. در ایران 12 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامی سرگشاده‌ای به سران سه قوه خواستار تعقیب قضایی بابک زنجانی شدند. در این نامه آمده است که سالها مماشات با فساد مالی امروز کشور را به فساد سیستمی رسانده و فساد مالی مزمن به فساد سیاسی و جرائم یقه سفیدها دامن زده است. پایان نقل قول. بابک زنجانی، بازرگان و سرمایه‌داری که نامش در گزارش‌های مربوط به نقل و انتقال پول فروش نفت آمده، در پاسخ به این دسته از نمایندگان مجلس در صفحه فیسبوک خود نوشته است که امروز تلاش‌های او آزاردهنده شده، ولی اگر یک بار از خود او می‌خواستند با مدرک و دلیل نشان می‌داد، جرثومه نیست و یک قهرمان است. تاکنون سران سه قوه واکنشی به نامی نمایندگان مجلس نشان ندادند. دفتر حقوق بشر سازمان ملل با انتشار بیانیه خواهان آزادی 3 فعال سیاسی مصر شده است. روز یکشنبه دادگاهی در قاهره 3 فعال سیاسی سکولار مصر را به اتهام سازماندهی تظاهرات غیرقانونی به 3 سال زندان محکوم کرد. دفتر حقوق بشر سازمان ملل احکام صادره را نگران کننده خوانده و از مقامات مصر خواسته است این 3 نفر را فوراً و بدون هیچ قید و شرطی آزاد کند. در این بیانیه با اشاره به دستگیری 10 نفر از جمله دانشجویان مصری گفته شده که شرکت در حرکت‌های اعتراضی مسالمت‌آمیز و انتقاد از دولت نباید دلیلی برای حبس و محاکمه افراد باشد. اتحادیه اروپا و آمریکا نیز از دولت موقت مصر خواستند در احکام صادره تجدید نظر کند. روز گذشته نیز تظاهرات وسیعی در اعتراض به احکام صادره در قاهره برگزار شد. مجلس شورای اسلامی روز گذشته کلیات طرح انتقال پایتخت سیاسی و اداری ایران را از تهران به مکان دیگر تصویب کرد. رویا کریمی مجد از رادیو فردا در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس امور اقتصادی، می‌پرسد هواداران طرح انتقال پایتخت از منظر اقتصادی بر چه عواملی تکیه می کنند؟ فریدون خاوند در پاریس.
مرکز پژوهش‌های مجلس در اظهار نظر کارشناسی خودش در مورد طرح انتقال پایتخت از عوامل نامبرده که تهران رو با آسیب‌های جدی و فزاینده روبرو کردند، از جمله ناکارآمد بودن تجهیزات زیرساختی، نابسامانی‌های اجتماعی و اقتصادی و گسترش آلودگی‌های زیست محیطی. مجزا کردن جنبه‌های صرفاً اقتصادی این طرح کار آسونی نیست، ولی میشه بر برخی داده‌ها انگشت گذاشت، از جمله اینکه تهران مرکز توزیع بخش بزرگی از ثروت کشور هست. 30% فعالیت‌های اقتصادی ایران در تهران و حومه اون متمرکز شده که فقط کمی بیش از 1% مساحت کشور رو تشکیل میدن. حدود 30% تولید ناخالص داخلی ایران هم در همین محدوده به دست میاد. نزدیک به 20% شاغلان 10 سال به بالا هم در تهران هستند، همراه با 18% دانش آموزان و نزدیک به 19% دانشجوها. هواداران این طرح انتقال تهران بر خطرهای بزرگی هم انگشت میذارند که بر پایتخت سنگینی میکنه، از جمله خطر کم آبی و مهمتر از اون خطر زلزله که با توجه به وزنه بسیار سنگین تهران در اقتصاد ایران میتونه کل بافتار اقتصادی کشور رو در هم بریزه و 30% تولیداتش رو از چرخه خارج بکنه.
به این ترتیب پس آقای خوابدایو میتونیم بگیم که حق با هواداران طرح انتقال پایتخت ایرانه؟
انتقاد از تمرکز شدید فعالیت‌های اقتصادی در تهران کاملا درست است، ولی بر اساس چنین انتقادی نمیشه به این نتیجه رسید که پایتخت کشور باید به جای دیگه‌ای منتقل بشه. یکی از رسانه‌های تهران محاسبه کرده که اگر ایران بخواد یک پایتخت جدید با 500,000 نفر جمعیت درست کنه، فقط خرج ساختمان سازی اون 300 میلیارد دلار خواهد شد و تازه کم نیستند کلان شهرهای دیگری در کشورهای در حال توسعه که با مشکلاتی مشابه تهران روبرو هستند، از قاهره گرفته تا مانیل و لاگوس و غیره. آیا این کلان شهرها هم باید به فکر جابجا شدن باشند؟ در مورد زلزله و کم آبی هم کجای ایران با چنین مخاطراتی روبرو نیست؟ انتقال پایتخت شوک بزرگی است با هزینه‌های غیر قابل محاسبه، اون هم برای کشوری که اولویت‌های دیگه‌ای داره.
به این ترتیب آقای خاوند با مشکلات بزرگ تهران چه باید کرد؟
من فکر می‌کنم که مؤثرترین راه پیاده کردن طرح‌های معروف به آمایش سرزمین هست. دولت مکانیزم‌های زیادی رو در اختیار داره برای استفاده بهینه از تمامی سرزمین ایران. روش‌های مؤثری وجود داره برای توزیع جمعیت و سرمایه و منابع در مقیاس سراسری کشور، مثلا از راه اعطای مشوق‌های گوناگون از جمله در عرصه مالیاتی به صنایع یا مراکز آموزش عالی که حاضر بشند در نقاط محروم کشور مستقر بشند.
فریدون خاوند، کارشناس امور اقتصادی.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین و آسان‌ترین راه تماس ارسال یک پیامک است. 2420-603-87-41-50.
مهدی موسوی و فاطمه اختصاری، شاعر و ترانه‌سرا، بیش از 10 روز است که در دسترس نیستند. بسیاری از دوستداران غزل معاصر کارهای این دو را بیشتر از طریق فضای مجازی دنبال کردند یا در کارگاه‌های شعر مهدی موسوی حضور یافتند. سوازان مهدی موسوی با سرودن ترانه طاقت بیار رفیق که با صدای سیاوش قمیشی به گوش ها رسید، در میان شنوندگان ترانه‌های روز هم هوادارانی دارد. او پس از آن کارش را با سرودن ترانه‌هایی برای شاهین نجفی همراه فاطمه اختصاری تداوم بخشید. محمد زرقامی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
از سرنوشت مهدی موسوی و فاطمه اختصاری اطلاعی در دست نیست. برخی از نزدیکان این دو شاعر و ترانه‌سرا بر ناپدید شدن آنها تاکید می‌کنند، در حالی که وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی از سران معترضان به نتایج انتخابات 1388 خورشیدی می‌نویسد که این دو توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بازداشت شدند و همکنون در بند 2 الف تحت نظارت نیروهای اطلاعات این ارگان نظامی نگهداری می‌شوند. از دیگر سو سایت اصولگرای پارسینه نیز بازداشت مهدی موسوی و فاطمه اختصاری را بدون اشاره به اینکه چه نهادی مسئولیت بازداشت آنها را بر عهده گرفته تایید کرده است. به نوشته وبسایت کلمه، آقای موسوی و خانم اختصاری روز 16 آذر ماه احضاریه‌ای برای حضور در دادسرای اوین دریافت کرده بودند، اما به دلیل مراجعه نکردن به دادسرا روز 17 آذر بازداشت شدند. مهدی موسوی و فاطمه اختصاری به گفته یکی از دوستان نزدیکشان پیش از بازداشت قصد داشتند برای سفری تفریحی به ترکیه بروند بودند، اما در آستانه این سفر متوجه شدند که هر دو اجازه خروج از مرزهای ایران را ندارند. این مسئله جزو آخرین پست هایی بود که بر روی صفحه فیسبوک این شاعر و ترانه‌سرا قرار گرفت. پیش از بازداشت این دو شاعر و ترانه‌سرا، باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با انتشار مطالبی برگرفته از فیسبوک و وبلاگ شخصی آقای موسوی که حاوی عکس‌های خصوصی او بود، خواستار برخورد با به گفته این رسانه جریان‌های نفوذی سازمان ناتو فرهنگی غرب شده بود. باشگاه خبرنگاران جوان انگشت اتهام خود را به سوی همکاری مهدی موسوی با شاهین نجفی، خواننده، ترانه‌سرا و آهنگساز ساکن آلمان گرفته و به او لقب یکی از مهره‌های اصلی به گفته این خبرگزاری حمایت کننده شعری خواننده حتاک داده بود که در تولید اشعار سیاسی در حمایت از آنچه فتنه 88 خوانده می شود مشغول است.
خاموش کردم توی لیوانت خدایم را، شبها بغل کردم به تو هم جنس هایم.
شاهین نجفی در آلبوم هیچ 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 از تعدادی از سروده های مهدی موسوی و فاطمه اختصاری استفاده کرده بود. با این حال آقای موسوی از طریق فیسبوک شخصیش هر گونه همکاری با خوانندگان خارج از کشور را تکذیب کرد. پیشتر کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران که مقر آن در نیویورک است، از بازداشت مدیران وبسایت برگ موزیک، پخش کننده آثار خوانندگان غیررسمی که از آنها به عنوان خوانندگان زیرزمینی نام برده می‌شود، خبر داده بود. این وبسایت آلبوم هیچ 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 از شاهین نجفی را نیز در داخل ایران منتشر کرده و در آن هنگام برادران رجبیان که مسئولیت وبسایت را بر عهده داشتند، ویدیویی را هم از مهدی موسوی در آستانه سال تحویل منتشر کردند که او در آن از انتشار این آلبوم ابراز خوشنودی میکرد.
از بچه ایسا که مرد برد میزیک هم تشکر میکنم که واقعا همکاری کردن که بتونن موزیک رو بتونن هنر رو در کل جهان پخش کنن به بهتری شکل ممکن، بدون حمایت از گروه خاصی، دسته خاصی، وابستگی به هیچ حزب خاصی و به فکر هنر و هنر بودن، مخصوصا انتشار
مهدی موسوی که در زمره غزل سرایان پست مدرن به شمار می آید، همواره برای چاپ کتابهایش نیز با مشکل مواجه بوده است. او در گفتگویی با رادیو زمانه می گوید که حکومت غزل را قالب اختصاصی و کاربردی خیش می داند و همیشه با آن در مقابل ادبیات آزاد موضع گرفته است. حال همراهی غزل سرایان با شاعران قالبهای آزاد چندان به مذاق دولت مردان خوش نیامده است. او همچنین در وبلاگش می نویسد: اگر من کتابهایم مجوز نمی گیرد، یکیش به خاطر حمایت از همانهایی است که پشت میله ها گیر کردند. بازداشت مهدی موسوی و فاطمه اختصاری با واکنش های گوناگونی روبرو شده است. یغما گلرویی از همکاران ترانه‌سرای این دو که ترانه هایی از او هم در آلبوم هیچ 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 منتشر شده، خواستار واکنش صنفی اهالی هنر به دور از تندروی، شعار پراکنی و قهرمانسازی شده و از مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواسته است تا بنابر وظیفه خود مراحل آزادی این دو شاعر و ترانه‌سرا را پیگیری و از وقوع به گفته او اتفاقات مشابه که با شعارهای دولت فعلی در تعارض است جلوگیری کنند.
نگاه می کنم از غم به غم که بیشتر است، بخیسی چندانی که آزم سفر است. من از نگاه کلاغی که رفت فهمیدم که سر نوشت درختان باغ من تبر است. به کودکان ترین خوابهای توی تنت، به عشق بازی من با ادامه بدنت، به هر رگی که زدی و زدم به حس جنون، به بچه‌ای که تو هم در میان جاری خون، به آخرین فریادی که توی حنجره است، صدای پای تگرگی که پشت پنجره است، به خواب رفتن تو روی تخت یک نفره، به خوردن دم پایی براخریم.
گزارش محمد زرقامی از رادیو فردا را میشنیدید. مهدی موسوی و فاطمه اختصاری، شاعر و ترانه‌سرایان جوان، که بیش از 10 روز است که در دسترس نیستند. فشرده خبرها 13:30 ایران.